شنوندگان محترم هم تشکر میکنم، اما بخش پایانی برنامه و اعلام نتایج.
خب دوستان ارجمند، به این ترتیب پایان برنامه های این بخش رسیدیم. برنامه از واجد تا صدا تقدیم حضورتون شد و نوبت پخش آخرین برنامه این بخش، یعنی برنامه سیم و زر فرا رسیده. به مدت 30 دقیقه این برنامه تقدیم حضور شما علاقمندان خواهد شد. شبتون بخیر و خداوند مهربان یار و نگهدار شما.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنید، آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من. نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو زر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام، به برنامه سیم و زر خوش آمدید. خوب اجازه بدید که بگم در این برنامه قرار درباره کتاب احادیث کاشی‌های زرین فام حرم مطهر امام رضا علیه السلام به قلم استاد عبدالله قوچانی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان استاد عبدالله قوچانی، مؤلف این کتاب، و حمید شاکری، کارشناس و منتقد این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب استاد عبدالله قوچانی، سلام. به برنامه سیم و زر بسیار بسیار خوش آمدید.
با تشکر از خانم ساختوار برای این فرصتی که قسمت کوچیک از هنر اسلامی ایران رو معرفی کنیم و مستندات موجود از اوائل اسلام تا عصر حاضر. فعلا درباره کاشی ها صحبت خواهیم کرد.
خیلی متشکرم از شما به خاطر قبول دعوتتون و حضور در این برنامه. جناب آقای حمید شاکری، سلام من رو پذیرا باشید. به برنامه خودتون سیم و زر خیلی خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه سیم و زر از شبکه فرهنگ، همچنین به خدمت شما سرکار خانم اسحاق تبار و میهمان عزیز و ارجمند این هفته جناب آقای عبدالله قوچانی.
متشکرم از شما. پیش از اینکه وارد گفتگو بشیم، اجازه بدید تا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشیم. استاد عبدالله قوچانی متولد 1327 شهر بغداد در کشور عراق است. وی دانش آموخته کارشناسی ادبیات عرب و شریعت اسلامی و کارشناسی ارشد تاریخ است. کارشناس مسئول متون اسلامی در موزه ملی ایران، مشارکت در شناسایی، قرائت، بازخوانی و پژوهش کتیبه‌های بناهای دوران اسلامی، همکاری و مشارکت با موزه‌های معتبر دنیا در کارشناسی آثار دوران اسلامی، چاپ و انتشار کتاب، کاتالوگ و برگزاری نمایشگاه و مساعدت با سایر مراکز دانشگاهی و مؤسسه‌های علمی پژوهشی معتبر دنیا در زمینه هنر اسلامی و آثار مکتوب این دوران، نمونه‌هایی از فعالیت‌ها و سوابق اجرای استاد عبدالله قوچانی است. و اما از جمله فعالیت‌های آموزشی ایشان می‌توان به این موارد اشاره کرد: تدریس در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه‌های تهران، آزاد، محقق اردبیلی و آموزشگاه عالی میراث فرهنگی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه کتیبه‌های دوران اسلامی و سکه شناسی، مشاوره و مساعدت دانشجویان مقاطع دکترا و غیر از آن دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور. استاد عبدالله قوچانی بیش از 50 مقاله در زمینه تاریخ و آثار هنر اسلامی و سکه شناسی در مجله‌ها و نشریه‌های معتبر داخل و خارج از کشور به زبان‌های فارسی، انگلیسی و آلمانی دارد. کتاب‌های کتیبه‌های سفال نیشابور، خط کوفی مغلا در مساجد باستانی اصفهان، مقدمه‌ای بر هنر کاشیگری ایران با همکاری محمد یوسف کیانی و فاطمه کریمی، اشعار فارسی کاشی‌های تخت سلیمان، گنجینه سکه‌های نیشابور مکشوفه در شهر ری، گنبد سلطانیه به استناد کتیبه‌ها، بررسی کتیبه‌های مسجد جامع گلپایگان، کتیبه‌های مسجد جامع و امامزاده عبدالله شوشتر با همکاری مهناز رحیمی‌فر، بررسی کتیبه‌های برخی بناهای یزد، بررسی کتیبه‌های مسجد جامع ساوه، گلچینی از هنر دوران اسلامی با همکاری زهره روحفر، شعارهای سکه‌های دوران اسلامی، احادیث کاشی‌های زرین فام حرم امام رضا علیه السلام و چندین کتاب دیگر از تألیفات استاد عبدالله قوچانی به شمار می‌رود. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با کارشناس برنامه‌مون جناب آقای حمید شاکری و بخش نخست گفتگوی ایشون رو میشنویم با جناب استاد عبدالله قوچانی. آقای شاکری بفرمایید.
خیلی متشکر. ما بنا به سنت همیشگی این برنامه ابتدا معرفی میکنیم کتاب مورد نظر در این جلسه رو. کتاب احادیث کاشی‌های زرین فام حرم مطهر امام رضا علیه السلام تألیف آقای عبدالله قوچانی که توسط انتشارات سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با همکاری بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی در سال 1397 در 427 صفحه به زیور تب آراسته گشته. خب همینطور که اعلام شد مؤلف این اثر ارجمند جناب آقای عبدالله قوچانی هستند. ایشان در واقع از پیشکسوتان حوزه کتیبه خانی و به طور مشخص در بحث کاشی ها هستند. نکته جالب این هست که ابتدا بد نیست اشاره ای داشته باشیم به این امر که این کتاب از زمان انتشار تا کنون برنده جایزه کتاب سال رضوی و همچنین به تازگی برنده جایزه میراث مکتوب هم شده. میراث مکتوب یزد، بله میراث مکتوب یزد هم شده این اثر. در این اثر به معرفی 352 قطعه کاشی زرین فام که مشخصاً از قرن هفتم بدین سو هست میپردازن. قبل از اینکه وارد بحث بشیم جناب آقای قوچانی، نکته‌ای رو من پرسشی که داشتم، این کتاب پیشتر یک بار چاپ شده بود توسط آستان قدس و به فاصله کوتاهی مجدداً چاپ شد. یه توضیح بفرمایید و بعد سپس به این امر بپردازید که چه شد اصلا سراغ این موضوع رفتید و چه سابقه ای داشته پرداختن به این موضوع.
البته اول این کتاب قرار بود فقط در 5 نسخه چاپ بشه و توسط خود موزه آستان قدس،
بله،
و در همون زمان که برنده کتاب سال رضوی شد. بعدن از لحاظ تعداد تیراژ کتاب چون تصمیم گرفتن بیشتره و به نظر میاد که اداره کل موزه ها از لحاظ بودجه احتمال داره در مضیقه هستن، با بنیاد پژوهش ها توافق کردن که با هم چاپ کنن و کتابو تقریبا هم جلدش هم یه مقدار اضافاتی و تصحیحاتی ایجاد کردن که یک بار دیگه در 500 نسخه چاپ کردن.
یعنی همین چاپی که ما الان پیرامون اون صحبت میکنیم در سال گذشته، سال 1397 چاپ شده.
بله.
سابقه این کار به کجا برمیگرده؟ ما میدونیم که جناب عالی آثار متعددی در زمینه هم بحث کاشی ها، هم بحث کتیبه ها و حتی سکه ها، سفالینه ها و غیره داشتید، هم در این حوزه کارهای پژوهشی خوبی انجام دادید طی سالهای متمادی و هم این که در این حوزه کاریتون هم بوده. سابقه مشخصاً بررسی احادیث کاشی های زرین فام از کجا شروع شد و اشاره بفرمایید که به چه صورت؟
در واقع شروع این کار در حدود 12 سال پیش که مسئول موزه که در اون زمان خانم کفیلی بود پیشنهاد داد که
موزه آستان قدس،
آستان قدس که روی این کاشی ها کار کنه. کاشی ها تا حالا معرفی نشدن.
بله.
و دسترسی به کاشی ها خیلی سخته. البته الان بیشترش در موزه است، ولی در قدیم همش روی دیواره حرم.
بله.
و مردم همیشه در حال طواف دور حرم امکان دیدن و خوندن این کاشی ها میسر نبود.
بله.
دیگه بعد از این که دعوت کردن و بندم رفتم اونجا، تعدادی که بیرون بود نگاه کردیم و یه سری زدیم بالای پشتبون خود حرم، توی اتاق دیدیم انقدر کاشی در گوشه اتاق ریخته. هر وقتی یه کاشی آسیب میدید،
یعنی هنوز تحویل موزه نشده؟
نه، هیچ کدوم اینا اصلا، هیچ کدوم.
این موضوع مربوط به
حدود 10 سال 15 سال که اینا همینطوری ریخته بود گوشه، مثل خورده آجر و اینا. دیگه اینا باید بره اینا تو موزه.
من.
که اتفاقا خانم کفیلی زحمت کشید و همش برد تو موزه، همش هم ثبت شد.
من.
و کار شد. هنوزم تعداد کاشی در حرم هست.
من.
که اینا در این کتاب نیست. بیشتر محققان در خارج از ایران چون دسترسی به عکسایی از کاشی های حرم نداشتن، الان فقط دنبال این کتاب هستن.
بله، بسیار عالی. خب در خدمت شما هستیم خانم اسحاق تبار. بعد ادامه بحث رو در بخش بعدی خواهیم داشت.
از گذشته کاشی مهمترین وسیله تزئین بناها در معماری اسلامی بوده که هم باعث استحکام دیوارها می شده و هم زیبایی خاصی به بنا می بخشیده است. از قرن ششم هجری قمری، هنرمندان کاشانی با ایجاد تحول در ساخت کاشی نوع جدیدی از آن را ابداع کردند. خانواده ابوطاهر کاشانی با ساخت کاشی و سفال زرین فام از یک سو تحول غیرقابل تصوری را در صنعت کاشیکاری ایران به وجود آوردند و از سوی دیگر با استفاده از اشعار اصیل فارسی و به ویژه رباعیات به حفظ گنجینه عظیمی از اشعار فارسی کمک کردند. نمونه های از این نوع کاشی در بناهای نقاط مختلف ایران شناسایی شده است که از آن جمله می توان به مسجد علی قهرود کاشان، امامزاده یحیی در ورامین و امامزاده جعفر دامغان اشاره کرد. متاسفانه کاشی های این دو امامزاده در گذشته از جا کنده و به خارج از ایران منتقل شدند، به طوری که اکنون تعدادی از کاشی های امامزاده جعفر دامغان در موزه لوور و چند موزه دیگر، شماری از کاشی های امامزاده یحیی ورامین در موزه های چون ویکتوریا و آلبرت و آرمیتاژ و محراب زرین فام نفیس این امامزاده در موزه دانشگاه فیلادلفیا نگهداری می شود. آنچه شنیدید بخشی از مقدمه کتاب احادیث کاشی‌های زرین فام حرم مطهر امام رضا علیه السلام به قلم استاد عبدالله قوچانی بود که تقدیم شما کردیم. و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با حمید شاکری، کارشناس این هفته برنامه‌مون، و بخش دوم گفتگوی ایشون رو میشنویم با استاد قوچانی. آقای شاکری بفرمایید.
خب خیلی تشکر میکنم از شما سرکار خانم اسحاق تبار. جناب آقای قوچانی، در ادامه بحث قبلی اشاره‌ای داشتید به اینکه این کاشی ها در واقع به تازگی، البته در نقل از 10 سال پیش بود، از دیواره ها جدا شده بود و در گوشه‌ای بود. در مقدمه و پیشگفتار من دیدم اشاره فرمودید که شما کاشی هایی رو در این کتاب بهش پرداختید که حالا دیگه در موزه قرار گرفته و ثبت شده، و اظهار امیدواری کرده بودید که سایر کاشی‌هایی که همچنان بر دیوارها هست بهش پرداخته بشه در آینده. راجع به این هم اگر توضیح بفرمایید که آیا برنامه‌ای دارید برای اونها یا به چه صورت هست؟
انشاءالله در آینده اگر عمر و وفادت، شاید بقیه کار آمدی. ولی اینجا یه چیز اضافه کنم. همطور که اشاره کردم، در قدیم هر جای کاشی آسیب کوچیک بهش میرسه از دیوار میکندن.
ماله.
و جایگزین میکردن با یه کاشی جدید. ماله. که در انتهای این کتاب ماله. تقریبا حدود 50 تا کاشی همش جدیده.
ماله.
تاریخ داره، اسم کاشی کار، اهمیت این
مشخصا
کاشی
مشخصا مربوط به چه دوره‌ای هست؟
حدود 1348-49، حالا قمریه یا شمسیه من اطلاعی ندارم، ولی اهمیت این کاشی ها کمتر از کاشی های اصلی نیست.
ماله.
چون دقیقاً همون نوشته هایی که روی کاشی های آسیب دیده روی این کاشی های جدید،
یعنی سعی بر مشابه سازی بوده. بله.
و این یکی از این کاشی ها، من فقط اشاره میکنم، بسیار بسیار مهمه.
بله.
اسم کسی که صحیفه سجادیه رو آخرین کسی که روایت کرده و بله. جمع‌آوری شده روی یک کاشی.
بله.
که همین اسمم اتفاقاً روی یه پارچه متعلق به پیرهن همین شخص، اصلا کسی اینو اطلاع نداره، الان توی مجموعه خصوصی تو نیویورک اسمش کامل روی پارچه آبی با نخ طلا تراز کردن. این کاشی خیلی کمک کرد.
اسمش رو اشاره می‌فرمایید؟
مجموعه خصوصیه به صورت من بلد. فقط عکسش رو من دیدم اینا
بلد.
و اشاره کرده اسمش، که دقیقاً اگر صفحه اول صحیفه سجادیه رو باز کنین میگه روایت نمیدونم احمد ابن الخازن به خزانه مولانا الامام علی.
ماله.
یعنی خزانه داره اونجا، هم روی کاشی هست هم روی پارچه.
بسیار عالی. خب حالا اگر قدری به خود محتوای کتاب بپردازیم، شما همواره در آثارتون که اصالتاً اصلا کار پژوهش هم این هست، یافته های جدید و حتی اکتشافات جدید در حوزه های مورد نظر که مورد موضوع اون پژوهش هم هست، در این اثر اشاره‌ای کردید به نام ابو زید کاشانی و شما در یافته هاتون به این نتیجه رسیدید، اشاره‌ای داشتید که ابو زید کاشانی در واقع همون بابا افضل کاشانی است.
بله.
و اصالتاً کاشانی هم نیست، اهل نیشابور هست. بله. و خب ما میدونیم که بابا افضل کاشانی معروف هست که دایی خواجه نصیرالدین طوسی هم بوده. بله. و نتیجه گیری کردید که ابوزید کاشانی در واقع همون دایی خواجه نصیر طوسی است. این هم اگر اشاره ای بفرمایید.
البته این به این سادگی نیست. اول شروع این داستان از یک ظرف سفالی در موزه ویکتوریا و آلبرت در لندنه.
بله.
روی این سفال نوشته صنعه محمد ابن محمد النیشابوری. بله. المقیم به قاشان.
بله.
ساخته شد توسط محمد ابن محمد نیشابوری که در کاشان اقامت داره. بله. اینجا این تنها مدرکی اول داشتیم که تصریح میکنه.
بله.
سفال زرین فام که توسط این ساخته شده توسط یه نیشابوری.
بله.
بعدش هم یک ظرف دیگه در یه مجموعه خصوصی در یک گالری در لندن به دست اومد که اسم ابو طاهر، ابو طاهر پدر ابو زید.
بله.
و اسمش اومده ابو طاهر الحسین ابن محمد هزه.
بله.
ما دیگه در بررسی اشعاری که روی تو دیوان باب ازل دیدم، اینم فامیلش خوزه.
بله.
در واقع خوزه و گفتن مثلا خوزستانی.
بله.
دیگه حالا اینجا کاشانیه ولی و مشخص شد این خوزه همون در واقع روی ظرف هزه.
بله.
و این باید همون. بعدش هم ادامه پیدا کرد این بحث تا اینکه به این نتیجه رسیدیم که باید، و تنها مهمترین اثباتی اگر بتونیم بگیم که اگر یک شعری پیدا کنیم روی یه ظرف که چون ابو زید هم خودش شاعره،
بله،
خیلی از ظروف خودش روی ظرف نوشته، شعر مال منه، یعنی لصاحبی وقتی میگه کتابو اول میگه نوشتش خودش، بعد اگر یه رباعی، چون بیشترش رباعیات پیدا کنیم که خود ابو زید گفته شعر منه و تو دیوان بابا افضل پیدا کنیم، این دیگه. اتفاقا بعد از جستجو یک ظرفی که در سال 604 هجری قمری ساخته شده، ابو زید هم ساخته، اسمش هم گذشته، در موزه اشمولین آکسفورد هستش، یک از رباعیات تو دیوان بابا افضل. یه چیزی دیگه هم که از اول منو مشغول کرده، از اول شروع کارم، اینی که بیشترین تعدادی از رباعیات روی سفالای زرین فام و کاشی از بابا افضله، ولی حالا ما میگفتیم خب این همشهری ابو زیده، همزمان هم زیده، خب از اون ور میداشت شعره، ولی بعدش دیدیم نه، در واقع خودش،
خود ابو زید،
و این اشعاری که روی سفالا اتفاقا تو دیوان نیست،
بله،
چون احتمال داره همون لحظه فی البداهه این شعر رو میگفت و روی سفال
شده. بسیار عالی، خب در خدمت شما هستیم خانم اسحاق تبار با بخش پایانی برنامه.
از قرن هفتم هجری قمری در کاشان نمونه هایی از کاشی های کوچک شش گوشه ساخته می شد. در حالی که کاشی های کیش هشت گوش است، کاشی های شش گوش روی مقبره امامزاده حبیب ابن موسی در کاشان همانند کاشی های کیش متعلق به سال 700 هجری قمری است. در مسجد علی قهرود کاشان نیز تعداد زیادی کاشی شش گوشه با اشعار فارسی و آیات قرآنی موجود است که به سال 700 هجری قمری تعلق دارد. تعدادی دیگر از کاشی های شش گوشه متعلق به امامزاده در مازندران در موزه ویکتوریا و آلبرت موجود است که زرین فام نیست، بلکه با لعاب سفید و آبی تزئین شده است. این کاشی ها برخلاف تصور مسئولان موزه که آن را سوری می دانند به ایران تعلق دارند. آنچه شنیدید بخشی از مقدمه یک کتاب احادیث کاشی‌های زرین فام حرم مطهر امام رضا علیه السلام به قلم استاد عبدالله قوچانی بود که تقدیم شما کردیم، و حالا در ادامه برنامه بخش پایانی گفتگوی آقای شاکری کارشناس برنامه‌مون رو با استاد قوچانی خواهیم شنید. آقای شاکری بفرمایید.
خب تشکر میکنم از شما. در بخش پایانی من چند نکته جناب آقای قوچانی به ذهنم رسید در بررسی این کتاب. نخست اینکه شما اشاره به این کردید که برای بررسی و خانش در واقع این خطوط بر روی کتیبه ها نیاز به احاطه به علم حدیث به یک معناست، در واقع در برخی موارد که مبهم هست باید اجتهاد کرد، اجتهاد به رأی کرد، و خب طبیعتاً اجتهاد به رأی نیاز به این داره که فرد به علم حدیث احاطه داشته باشه. آیا خودتون این احاطه رو داشتید، و یا آیا از مشاوره فرزن افرادی که به گونه‌ای کارشناس حوزه حدیث و علم حدیث هستن هم شده که بهره بگیرید برای این مورد؟
در واقع در قسمت دوم نه، خودم این کار کردم، چون من خودم زمینه تحصیلاتم در عراق ادبیات عربی و شریعت اسلامی، برای همین بیشتر احادیث، بیشتر آیات، همین که می دیدم فوراً مشخص میشه. حالا اگر یه مقدار اختلاف در نوشتار هست، اصالت الان با کاشیه، وقتی هم بررسی میکنیم، مطابق میکنیم با احادیث، میبینیم یکی دو کلمه فرق میکنه، از لحاظ معنی هیچ فرقی نمیکنه، ولی یک کلمه دیگه، و این باعث شد که این احادیث بینسان. الان این کاشی ها، سفالای نیشابور، سکه ها، اشیاء موزه، سند اول تاریخ.
در واقع از نگاه شما سند معتبرتری از نسخه هایی است که ممکنه در طول زمان در معرض آسیب های جدی تری بوده باشه.
در واقع میتونیم بگیم هر یکی از اینا یک برگی از یه نسخه خطی، البته بهتر بالاتر از نسخه خطی ما میگیم یه نسخه خطی، این یه برگ اصیله که از زمانی که ساخته شده و مت روش نوشته شده دستکاری نشده،
بله.
دستمون رسید، بله. بدون دستکاری
و در معرض دید عموم هم قرار داشته، بله. نسبت به اون. حالا سوال بعدی اینه که آیا فرض بفرمایید، من بررسی که میکردم، خب کتاب کتیبه‌های سفال نیشابور شما در سال 1164 منتشر شده، یعنی بیش از 30 سال پیش منتشر شده. با نگاهی به پرسش قبلی میخوام اینو عرض کنم که آیا پیش اومده که بعد از انتشار این یافته های پژوهشیتون، حالا در قالب کتاب، 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد به این نتیجه برسید که در یک مورد اشتباهی صورت گرفته، یا نه یک اکتشاف جدیدی بهش رسیدید که یافته های قبلی شما رو در واقع ابطال کرده؟ آیا این باعث شده که منجر به ویرایش جدید کتابی بشه و آیا از این آثار شما کتابی بوده که با ویرایش جدید ناظر به ابطال نظریات یا یک نظر از نظرهای قبلیتون بوده باشه؟
البته در اون کتاب چند مورد اشتباه بود،
بله.
اشتباه از من نیست،
بله.
اشتباه چون اون قسمت دستکاری شده، مرمت شده، برداشتن نوشته، ولی با به دست آوردن متن اصل اون نوشته ها،
بله.
خب اینا مستلزم، حالا کی من اطلاعی ندارم که اصلاح بشه،
بله.
در ذهنم تعداد زیاد بازم از این سفالا، اون زمانی که من کار کردم اول شروع کارمه و اینا رو جمع‌آوری کردم از موزه ملی ایران، موزه آبگینه و سفالینه و موزه رضا عباسی،
مانده.
بقیه از موزه های خارج از ایران،
مانده.
و هم بر تکبر نباشد، آقای دکتر الیور واسون گفت این کتاب انجیل موزه ها،
عجب.
هر جا که مری هست
کتاب کتیبه‌های سفال نیشابور،
بله. بله. بله.
بله، بسیار عالی. نکته بعد راجع به، حالا برمیگردیم به همین کتاب، به همین اثری که محور بحث امروزمون هست، چاپ بسیار نفیس، بسیار خوبی داره، عرض کنم خدمتتون که ورق گلاسه، قدری هم، حالا از طراحی جلدش بگذاریم که به گونه ای شاید تأثیر سلیقه هم بر اون باشه، اساساً با این میزان کیفیت و با این وزنی که کتاب منتشر میشه با کاغذ گلاسه بسیار سنگین، من خودم شخصاً همواره مشکل دارم با این مورد، و زمانی که با نمونه های مشابه اون در خارج از کشور، مشخصا توسط انتشارات های معتبر دنیا مقایسه میکنیم، میبینیم که بسیار به صورت حرفه‌ای در واقع اونها چاپ میکنن، حتی کاغذهای مخصوص این نوع کتاب ها در این ابعاد، که در واقع باعث میشه که حمل اون هم برای محققان و پژوهشگران راحت تر باشه. آیا شما خودتون موافق هستین با این مورد که قدری کتاب سنگین شده چاپش؟
البته اون شرک اول که قرار بود 5 جلد چاپ بشه و چاپ کردن، اون سنگین تر از اینه،
عجب.
کاغذ گلاسش هم از این از لحاظ چیز زخیم تره، حالا این کمترش کردن، ولی خب من اینجا نبودم اون زمانی که آماده چاپ شد، طرح روی جلد انتخاب شد توسط ناشر،
من.
و من هیچ تأثیری ندارم.
نداشتید. بسیار عالی. خب ما بحثمون خوب هست، دوست داشتم که ادامه بدیم، اما زمان برنامه هم خب محدود هست. باز هم تشکر میکنم از حضور شما در این برنامه و همچنین از شنوندگان عزیز ما که شنونده برنامه این هفته ما بودن. متشکرم.
بسیار متشکریم از شما بزرگواران به خاطر حضورتون در این برنامه. از شما جناب استاد قوچانی خیلی متشکریم که در برنامه سیم و زر این هفته حاضر شدید.
خیلی ممنون. در واقع من باید تشکر کنم که قسمتی از هنر اسلامی معرفی بشه و یه عده ای از دانشجوها احتمال شاید اگر من دیگه نباشم این کار رو ادامه بدن.
انشاءالله که سایتون مسلم باشه. متشکرم.
به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های سیم و زر رسیدیم. از اینکه این هفته هم با ما همراه بودید از شما بی‌نهایت سپاسگزاریم. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست برای بیان نظرها و پیشنهاداتتون درباره این برنامه.